باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 63، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات قبل در مورد این فراز از نهج البلاغه با هم گفتگو می کردیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که یکی از ویژگی های اهل تقوا این است که می بینی در هدایت نشاط پیدا می کنه. به عبارت دقیق تر می بینی نشاط او در هدایت یافتن است. هر جایی علامتی پیدا بکنه که آیه ای پیدا بکنه که قلبش به سوی جلو هدایت پیدا بکنه، حرکت بکنه، اینجاست که اهل تقوا نشاط پیدا میکنن. در این باره با هم صحبت کردیم، اما به مناسبت شهادت آقا امام صادق علیه السلام یکی از ارکان هدایت رو در موردش بحث کنیم که علم هست، و ببینیم این رکن از ارکان هدایت چگونه اثر خودش رو باقی میگذاره و چگونه میتوان با علم هدایت یافت یا با علم کسی رو هدایت کرد. در مورد هدایت یک ویژگی رو قبلا صحبت کردیم و گفتیم که سوق دادن آزادانه است، چیزی که امروزه نظیرش توی جهان کمتر پیدا میشه. حتی یادم هست که در یکی دو جلسه قبل در این باره صحبت کردیم که تربیت هم یه نوعی سوق دادن غیر آزادانه است، یک نوع تسلط بی مورد و بی ارزش بر انسانها پیدا کردن، تأثیر گذاری خلاف آزادی انسان ممنوعه، چه در ساختارهای اجتماعی اونجایی که قوانین اضافی دست و پای بشر رو میبنده، امکان معصیت کردن بهش نمیده. توجه دارن دوستان، از قوانین اضافی داریم صحبت میکنیم نه از قانون. قانون دست و پا رو میبنده و درست هم هست، اما با قانون اضافی دست و پا رو بستن خلاف هدایته. با تبلیغات زیادی، تبلیغات فی نفس خوبه، اما تبلیغات اسارتبار داریم ما که امروز تو جهان اصلا مرسومه، کسی نمیگه اینا بده. با اون هدایت با مردم رو به سمت چیزی سوق دادن مغایر هدایت کردنه. با خیلی چیزایی که بخواد جبرهایی رو ایجاد بکنه مثل تربیت و اصول تربیتی، تشویق تنبیه های فوری، در بسیاری از موارد خلاف هدایت. اینا رو در جلسات قبل صحبت کردیم و بعد صحبت کردیم که چرا مؤمن نشاطش در هدایت. در مورد خود نشاط و رابطه نشاط و هدایت هم صحبت کردیم، اما میخوام در مورد خود هدایت صحبت بکنیم. حالا هدایت با اونا نه، هدایت با توأم با آزادی با چی؟ هدایت با چند چیز صورت میگیره. اولین چیزی که به وسیله اون میشه هدایت کرد علمه. مفاهیم دیگر رو هم عرض کنم تا دورنما و چشمنداز بحث مشخص بشه. مثلا با سیاست هم میشه مردم رو هدایت کرد، با حکومت هم میشه مردم رو هدایت کرد، با روشهای عاطفی هم میشه مردم رو هدایت کرد، منتها ساز و کار بهره‌گیری از این عرصه ها برای هدایت یه سازوکار ویژه‌ای است که باید روش تأمل کرد. همچین بیدر و پیکر نیستن هیچ کدوم از اینها. حالا بحث سر این استش که ما چگونه با علم می توانیم کسی را هدایت کنیم یا چگونه علم ابزار هدایت می تونه قرار بگیره. این تیکه از بحث رو با این هدف دارم عرض می کنم که ما نه درباره علم به عنوان وسیله‌ای برای هدایت مبالغه کنیم، قدر او رو در اون محدوده‌های ارزشمند خودش بشناسیم، زیادی علم رو بهش بها ندیم برای هدایت. هدف بحث رو دارم عرض می‌کنم و نه قدر ناشناسی بکنیم نسبت به علم و بی‌اعتنایی بکنیم، بلکه جایگاه رفیع علم رو به عنوان ابزاری برای هدایت نیک بشناسیم. علم چه کسانی را هدایت می‌کند؟ با علم چگونه می‌شود افراد رو هدایت کرد؟ چون انسان در فطرت خودش گرایش‌های خوب داره، اگر این گرایش‌های خوب دست نخورده باقی مونده باشن، رذایل در وجود انسان فراگیر نشده باشن، حجاب‌ها روی این گرایش‌های خوب سنگین نشده باشن، علم به منزله تلنگری برای بیدار کردن و کشف فطریات و استعدادهای درونی بسیار هدایت کننده است. هر کسی رو خواستید ببینید قلبش سالمه یا نه، به او علم بدید، ببینید آیا با علم هدایت میشه یا نه. این حرف معناش این خواهد بود که طبیعتاً بعضی ها با علم هدایت نمیشن. چرا با علم هدایت نمیشن؟ چون مشکل قلبی دارن. و این حرف معنای دیگرش این خواهد بود که کسی که با علم هدایت بشه انسان ارزشمندیست، کسی که با آگاهی تحول پیدا بکنه انسان پاکیست، انسان سلیم النفسیست، کسی که با آگاهی به تعبیر امروزی ها عاشق بشه، کسی که با آگاهی اهل عمل بشه، این انسان شرافتمندیست. نمره اول رو باید به شرافتهای روحی او داد، به امتیازها و فضائل روحی او داد و البته جایگاه علم هم به عنوان یک بیدار کننده جایگاه بسیار حساسی است. به این ترتیب علم به مثابه وسیله‌ای برای ارزیابی شخصیت آدم‌ها، ارزشیابی فضائل انسان‌ها به حساب میاد. علم رو نزدیک قلبش می‌کنی، علم رو نزدیک قدرت عقل و درک او می‌کنی، ببینید چه اتفاقی می‌افته. آیا هدایت میشه یا نه؟ انسان سالم با علم دو جور هدایت میشه و بعد در نتیجهش جور سومی هم به دنبال خواهد آمد. انسان سالم وقتی علم بهش عرضه بشه، یک، قلبش بیدار میشه. انسان سالم گرایش‌هاش جهت پیدا میکنه و علاقه‌هاش رو میاد، علاقه‌های فطری پنهان شده او رو خواهد اومد. انسان سالم اتفاق دوم مبارکی که براش میفته این استش که عقلش شروع میکنه به کار کردن و از علم به حکمت هم خواهد رسید. علم برای او خود به خود فزاینده خواهد شد، زایش خواهد کرد. یک آگاهی در وجود یک انسان سالم بلافاصله تکثیر میشه، خصوصا وقتی این آگاهی رو عمل بکنه، خصوصا وقتی این آگاهی رو مخلصانه به دیگران منتقل بکنه. یک علم در وجود انسان هیچ وقت به اندازه یک علم باقی نخواهد ماند. هر دو اثر علم ناشی از سلامت روحی انسانه و گاهی از اوقات اصلا انبیاء الهی مأمور این هستن که این علم رو بدن محک باشه برای وجود انسان. اثر سومی که در پیش خواهد آمد طبیعتا عمل به اون علم هست. عمل رو شاخصی قرار میدن برای این که ببینن اون دوتا اتفاق افتاده یا نه، چون اون دوتا اتفاق معلوم نیست، معمولا پنهانه. اما اگر کسی از علم به عمل به سهولت رسید، این میتونه تازه شاخص قطعی هم نیست، میتونه شاخصی باشه برای این که قلبش سالمه. پس علم چه کسانی رو هدایت میکنه؟ اونایی که قلبشون آماده است، اونایی که از لطافت روحی برخوردارن. به همین دلیل خداوند متعال در دستوری که برای رسالت انبیاء خودش صادر فرموده است می‌فرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اول تزکیه بکنه اونها رو، بعدن به اونها تعلیم بده کتاب و حکمت رو. کتاب رو اگر تعلیم داد نتیجهش حکمت هم خواهد بود، حکمت به دنبالش خواهد اومد. عرض کردم دومین اثر علم رو در این فهرست خودمون همین هست، همین بود که نتیجه علم میشه حکمت. حالا شما بفرمایید که چه جاهایی نمیشه از علم برای هدایت استفاده کرد؟ کجاها نمیشه از علم برای هدایت استفاده کرد؟ اونجایی که یه گیر قلبی وجود داره، بحثشو در موانع شناخت میتونید پیگیری کنید. خیلی ها علاقه شدیدی به یه چیزی دارن، خیلی ها تنفر شدیدی به یه چیزی دارن، خیلی ها دچار خودخواهی های خاصی هستن، خیلی ها دچار رذائل خاصی هستن. علم برای اینا اثر نداره. اینجاست که میفرماد خدا به پیامبرش که تو اینها رو انذار بدی یا انذار ندی فرقی نخواهد کرد، اثری نداره و علم رو اینا اثر نمی کنه. هر کسی دنبال خودسازیه از این محک میتونه استفاده بکنه، ببینه که آیا این علم رو به خودش وارد میکنه گرایشاش تحریک میشن، گرایشاش تحت کنترل قرار میگیرن یا نه. این رو میتونه ملاکی برای محاسبه نفس خودش هم قرار بده. به همین دلیل علم حرمت پیدا میکنه، ابهت پیدا میکنه، میشه ملکی از ملائک الهی که عامل امتحان انسانه. علم میشه پیامی از جانب خداوند متعال به سوی انسان تا میزان تسلیم انسان رو به خودش ببینه. اینکه بعضی ها در مقام عمل به علم از سر ناچاری تسلیم میشن، این مرتبه نازلشه. آقا این قطعه رو شما اینجوری اگه تلاشکاری بکنی خوب کار نمی کنه. یه کسی بخواد تسلیم این قاعده نشه، این آدم عنودیه دیگه، این آدم خودخواهیه، این چیه؟ آدم سالم تسلیم میشه، میگه خب اگه کار نمی کنه ما صیقلش رو بیشتر میکنیم. این تسلیم شدن به علم علامت صفای باطنه، درجاتش خیلی میتونه اوج بگیره بره بالا. تسلیم شدن به علم اینقدر درجات بالایی میتونه پیدا بکنه که دیگه اوج مباحث عرفانی گاهی از اوقات دقیقا رو همین موضوع بحث میکنن که کی چه مقدار تسلیم برای علم هست. یکی از موانعی که وجود داره که نمیگذاره انسان از علم هدایت بشه خود علمه. یکمی که دل ضعف داشت، حالا نگیم بیماری یکمی دیگه نمیشه، یکمی که دل ضعف داشت یه سری از آگاهی‌های خودش رو مانع قرار میده برای اثرگذاری بقیه آگاهی‌ها، برای تأثیر پذیرفتن از بقیه آگاهی‌ها. همه تسلیم علم نمیشن که، همه با علم هدایت نمیشن. امیرالمومنین علی علیه السلام در کلام شریفی، البته بذارید اصل این فرمایش رو از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم، که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که به واسطه علم، علم ابزاری است برای هدایت. عین این عبارت رو آقا امام صادق علیه السلام دارن، حالا الان روایت رو پیدا نکردم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید که العلم قائد و العمل سائق و النفس حرون. علم قاعده، از جلو افسار و دهنه شتر رو گرفته داره میبره، ولی عمل و سائق، عمل مثل سائق میمونه. سائق اون کسیست که پشت سر ساربان، پشت سر این حالا شتر یا اون محملی که داره حرکت میکنه هی میکنه و حرکت رو تشدید میکنه. العلم قاعد، دهنه رو گرفته راه رو نشون میده، حرکت نمیده ها، عمل بیشتر حرکت میده. والعمل سائق، عمل سوق میده. العلم قائد، علم چهار میکنه جهت میده. علم موتور ماشین نیست ها، بنزین ماشین هم نیست، فرمون ماشینه. العلم قائد و العمل سائق و نفس حرون. موتور کجاست؟ موتور اصلی نفس انسان و قلب انسان و گرایشات انسانه. اونجاست که گاهی از اوقات مثل اسب چموش عمل میکنه و نفس و حرون، یعنی نفس حرونه. حرون به معنای اسب سرکشه یا شتر چموشه که عزم هم شتر چموشی که حرکت نمی کنه. آقا اون از عقب داره میزنه، این هم از جلو داره راه نشون میده، از این ور بریم، این حرکت نمی کنه. حالا علم برای کی هدایتگره؟ کسی که نفسش حرون نباشه. این رونده است، نفسش دنبال نشاط هدایت میگرده، دنبال اینه که راه پیدا کنه. راه بهش بگی با کله میره. من نمونه برای شما بگم که زیاد تو هوا صحبت نکرده باشین. بیشترین جایی که من دیدم جوانها رساله احکام، مسائل احکام رو میخونن شخصی تا یاد بگیرن، تو خاطرات خودم، تو مروری که داشتم همیشه بر خاطرات خودم، کجا بوده؟ بیشترین جا جبهه‌های جنگ بوده. یکی از کتاب‌هایی که به شدت مطالعه می‌شد تا ورق ورق می‌شد رساله احکام، آگاهی از این که من چه باید بکنم. بیشترین جایی که سوال می‌شد از علما و طلبه‌ها و دیگران مسائل احکام پرسیده بشه تو جبهه‌های جنگ بوده. من تو هیچ کجای دیگه اینقدر ندیدم کسی پرسش بکنه از احکام. انگار کسی زیاد معطل این نیست که احکام رو ازش خبردار بشه. نفس وقتی پاک شد در بدر علم میگرده، حتی آگاهی هایی مثل آگاهی های مسائل تعبدی احکام دقیق سعی میکنه. یکی دیگه از جاهایی که من میبینم خیلی مثلا احکام میپرسن در مرتبه دوم، حج و عمره و اون فرائض خاصی که اونجا قرار داره. اونجا تکلیف تو اعتقادات مشخصه، اونجا تکلیف تو انگیزه رفتار مشخصه. فقط دنبال آگاهی میگرده، زودم عمل میکنه، یعنی معطلش نمیکنه، چک و چونه هم نمیزنه. علم برای کی هدایت کننده است؟ برای همچی آدمی. قبل از علم باید چی کار کرد؟ عملیات تزکیه که بخش دیگری از هدایتی که الان اجازه بدید ازش صحبت نکنیم. ولی غیر از علم ابزار دیگری برای هدایت وجود داره یا نه، این رو به مناسبت شهادت آقای امام صادق علیه السلام عرض بکنم. و اون یکی از تحلیل و اون سیاسته. قبل از علم ما چه وسیله دیگری داریم برای هدایت انسانها؟ سیاست، عرصه سیاست، عرصه حکومت. سه امام اول ما به مسئله حکومت پرداختن. سه امام دوم ما که امام صادق علیه السلام در اوجش بود به کار تعلیم و تربیت پرداختن. کاری که امام صادق علیه السلام برای توزیع علم و معارف دینی در جامعه انجام داد، این کار رو چرا امیرالمومنین علیه السلام انجام نداد؟ تحلیل ظاهری نفرمایید، بفرمایید از نظر تاریخی از دلیل موقعیت نداشت، از نظر تاریخی امام مثلا مجتبی موقعیت نداشت، از نظر تاریخی امام حسین و امام سجاد حتی موقعیت نداشتن. این تدبیر الهی رو، این مشیت الهی رو برای اینکه کار رسیده به اینکه امام صادق علیه السلام باید کار علمی بکنه رو چجوری تحلیل می‌فرمایید؟ فلسفه‌ای که پشت سرش میتونه باشه چیه؟ معلومه کار علمی کردن بدون حکومت ثمرش بسیار کمه. امیرالمومنین اول باید کار حکومت بکنه. یه معنای یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه همینه. یکی از مصادیق یزکیهم حکومت را انداختنه. آقا شما حکومت نداشته باشی دستگاه شما رو جمع میکنن. من نمونش رو امام صادق علیه السلام عرض بکنم. دقت میکنن دوستان ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ روند بحث رو گم نکنیم. علم عامل هدایته. علم عامل هدایت برای کیه؟ برای جانهای آماده. زیاد مبالغه نکنیم در علم، از علم زیاد کار بر نمیاد. نه تنها علم برای جانهای آماده تنها اثرگذار است، برای دیگران تنها معناش اتمام حجت خواهد بود، علم برای یک جامعه آماده هم اثرگذاره. جامعه‌ای که آماده نیست علم به درد او نمیخوره، و الا آقای امام زمان علیه السلام میامدن و بساط علم رو گسترده تر میفرمودن. با علم که کار دنیا سامان پیدا نمیکنه، کار جامعه هم با علم سامان پیدا نخواهد کرد. لذا یزکیهم مقدم شده. یزکیهم در اندازه های اجتماعی یعنی حکومت، یزکیهم در اندازه های فردی یعنی محبت. که حالا یزکیهم در اندازه های فردی یعنی محبت بگذارید کنار بمونه، یزکیهم در اندازه های اجتماعی یعنی حکومت معناش چه خواهد بود؟ معناش این است که حکومت میاد فضایی رو ایجاد میکنه تا طی این فضا بسیاری از موانع شناخت برداشته بشه، فقر برداشته بشه، تبعیض برداشته بشه، آدمها فراغت پیدا بکنن. فراغت که پیدا کردن علم به دردشون میخوره دیگه، کسی بیماری نداره که از علم میگیره استفاده میکنه میره جلو. اما نمونه امام صادق علیه السلام تا اینجا دلیل این که چرا امامان قبل از امام صادق علیه السلام به علم نپرداختن آنچنان که امام صادق علیه السلام پرداخت، با این که ریاست مذهب ما از نظر ارزشی با امیرالمؤمنین است، اما از نظر علمی به مذهب ما گفته می شود مذهب جعفری، مذهب امام صادق علیه السلام، چون مکتب ما رو در واقع ایشون به اصطلاح امروزی ها تدوین کردن. تا اینجا از این قسمت بخوایم رد بشیم، میخوام به شهادت امام صادق علیه السلام کوتاه اشاره کنم. دلیل بنده برای این که شما اگر علم در جامعه توزیع بفرمایید اما حکومت دستتون نباشه بساط شما رو حکومت جمع خواهد کرد، شهادت امام صادق علیه السلام. شما میدونید امام صادق رو کی به شهادت رسوند؟ بنی العباسی امام صادق رو به شهادت رسوندن، که اینها اصلا روی کار اومده بودن به خاطر شعار محبت اهل بیت، محبت به بچه های پیغمبر که در رأسش امام صادق علیه السلامه. ابو مسلم خراسانی که از ایران لشکر آماده کرد برد، با بنی مروان جنگید و اونها رو نابود کرد، نمایندگان اونها رو نابود کرد، این همه صفاکی کرد و خونریزی کرد، نامه نوشت برای امام صادق که آقا ما برای شما داریم رأی جمع میکنیم. که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ما انت من رجالی ولی از زمان و زمانی، تو آدم من نیستی، زمانم زمان من نیست. اینا ظاهری همش. ما انت من رجالی مال این بود که ابو مسلم خراسانی داشت خونریزی میکرد، خونریزی های نابجا، یعنی ظلم میکرد برای اینکه حکومت رو از بنی مروان بگیره. ظالم به جان ظالم افتاده بود، که حالا هنوزم یه جورایی کلمه ابو مسلم خراسانی انگار تو جامعه ما محترمه، مثلا اسم یه تیم ورزشی ابو مسلم خراسانی، در حالی که ابو مسلم خراسانی امام صادق رسما ردش کرده، تو آدم من نیستی. چه مناسبتی داره یه کسی که آدم امام صادق نیست، صفاک و خونریزه، همه زحمتایی هم که کشید تقدیم کرد به بنی العباس، در راه مبارزه با ظلم خودش ظلم فراوان کرد، ما این اسم رو گرامی بداریم؟ اینا با شعار طرفداری از بچه های پیغمبر روی کار اومدن. بعدن امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داره، مگه میتونن بدن امام صادق رو زندان کنن؟ مگه میتونن امام صادق علیه السلام رو مسموم کنن؟ سم رو میدونید چجوری به حضرت خوراندن؟ در جایی که حضرت می نشستن سم رو روی اونجا به گونه ای قرار دادن که خب تابستان حجاز و گرما از راه پوست حضرت عرق میکنه، نشسته به پای حضرت زهر نفوذ بکنه. اینجوری امام صادق رو به شهادت رسوندن، تنها امامی که زهر نخوراندن. چرا امام صادق علیه السلام رو این گونه به شهادت رسوندن؟ برای اینکه همین شاگردایی که آقا امام صادق علیه السلام داره تربیت میکنه، نتیجه این میشه که همون بنی العباسی که با شعار دفاع از اهل بیت روی کار اومدن، میدونید عباس چون جزء بنی هاشمه و بنی هاشم نزدیک به علی ابن ابی طالب و اهل بیت حکومت پیدا کردن، که روزی امیرالمؤمنین بودن، رسول خدا بودن، عباس عموی پیامبر بودن. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن که از نسل تو کسانی به دنیا خواهند اومد که بچه های من رو خواهند کشت، و داستان بنی عباس رو پیامبر گرامی اسلام بیان فرمودن. آقا عباس خیلی برآشفت، ناراحت شد، گفت من حاضرم برم خودم بکشم، من حاضرم بچه دار دیگه نشم، من حاضرم بچه هام بکشم. رسول خدا فرمود نه، این طرز برخورده با اخبار در مورد آینده که نیست، اون چیزی که خدا بخواد پیش خواهد اومد، تو زندگی تو بکن، وظایف تو انجام بده. حکومت نباشه این علم به درد نمیخوره، به همین دلیل امام زمان علیه السلام هم نمیاد و علوم رو به مردم عرضه نمیکنه. یه زمانی میپرسیدن علم بهتر است یا ثروت، این سوال مشهوری بود، پاسخش هم معلومه علم. ولی اگه یه زمانی بپرسن علم بهتر است یا سیاست، خب طبیعی سادم باید بگه سیاست. اگر سیاست نباشه که در علم رو تخت خواهند کرد. حالا علم از هر نوعیش، همین الان علومی که برای زندگی دنیا لازمه، سیاستمداران بزرگ چقدر با این داره بازی میکنه، چقدر داره محدودیت های ایجاد میکنه. دیالا نماز جمعه نیست بگیم انرژی هستی حق مسلم ماست، ولی شما این جلوه ها رو میتونید بردارید ببینید انحصار طلبی هایی که هست، تا برسه به اونجایی که جامعه آقا امام زمان با یه حکومت اگه سلامت نفس پیدا نکنه، سلامت روح در این جامعه پیدا نشه، چه فایده داره علوم و معارف امام زمان به این جامعه هدیه بخوان بدن؟ به همین دلیل حضرت نمیان. مسئله ولایت، مسئله حکومت میاد مهمتر میشه از مسئله علم. البته زحماتی که امام صادق علیه السلام در علوم دینی و معارف دینی کشیدن، این زحمات در اون عده قلیل، در اون فئه خاص باقی موند و ثمراتش رو امروز جهان اسلام داره بهره برداری میکنه. بسیاری از مشترکاتی که در احکام مذاهب اربعه وجود داره، شیعیان و سنیان، اینها مشترکاتشون رو مدیون امام صادق علیه السلام و مدیون امام باقر علیه السلام هستن. الان شما برید تو کتب فقهیشون نگاه بکنید، بسیاری از مشترکات مرهون وجود امام صادق علیه السلامه، و رؤسای مذاهب اربعه همه اظهار ارادت‌های بسیار عمیق نسبت به امام صادق علیه السلام دارن. لذا من دیدم بعضی وقتا تو حج و برخی از مواقف دیگه با علمای اهل سنت برخورد داشتم، اسم امام صادق ما رو بلد بودن، و یکی از طلبه ها که از یک کشوری اومده بود، اینقدر باید از امام صادق قشنگ قشنگ پشت سر هم خون، گفت اینا رو تو بلدی اینا رو؟ گفتم نه، من مثل تو که اینجوری حفظ بلد نیستم بکنم. گفت اینا کلمات ارزشمندیه، چرا اینا رو حفظ میکنی شما که به امامت ایشون معتقدی؟ گفتم شما به چی معتقدی؟ اون ما معتقدیم ایشون خیلی عالم بزرگواری بودن. امام صادق علیه السلام ثمراتش برای کل جهان اسلام بوده. یه وقت ما محدود نکنیم امام صادق علیه السلام رئیس مذهب حق است. اگر امام صادق و امام باقر این معارف رو در جامعه توضیح نمی فرمودن، معلوم نبود راه به کجا کشیده میشه، که البته در این باره بحث تاریخی فراوانه، بگذاریم و بگذاریم. یک روایت ظریفی هم وجود داره که اشارتا من عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم، و اون این که شاید بنا بود لیظهره علی الدین کله، بنابر روایتی زمان امام صادق علیه السلام رخ بده، چون امام صادق علیه السلام بیشترین زمینه رو داشتن، بیشترین اصرار شیعیان هم به امامانمون در زمان امام صادق بوده که آقا چرا قیام نمی کنید؟ این همه آدم دارید دیگه، شما دنبال 313 تا می گشتید، الان ببینید چند هزار تا آدم دارید. آقا امام صادق علیه السلام می فرمودن در این حال من اگر 40 نفر داشتم قیام می کردم. در اون روایت، این که روایت ظریف که عرض کردم نیست، روایت ظریف اینه که گفته میشه در اون اشاره روایی که شاید بنا بوده در زمان امام صادق علیه السلام لیظهره علی الدین کله صورت بگیره. وقتی در زمان امام صادق علیه السلام مظلومیت امام صادق مشاهده شد، یک بار دشمنان یورش آوردن به خانه ایشون، دیگه از اون به بعد امر ظهور، ببخشید امر فرج، تحقق لیظهره علی الدین کله، افتاد به ظهور آقا امام زمان علیه السلام، آخرین امام، و بعد از دوران غیبت طولانی. لذا گریه های برای غیبت آقا امام زمان علیه السلام و سخن گفتن از فرج از امام صادق علیه السلام بیشتر شروع شد. در امامان قبلی ما از امام زمان، از آخرین امام صحبت شده، ولی اون گریه ها و اون ندبه هایی که امام صادق علیه السلام داشتن و اون توصیه ها و تأکیده ها برای حفظ شیعیان در دوران غیبت، اینا اکثرا از امام صادق علیه السلام شروع شده. بعضی از علما تحلیلشون این استش که به خاطر اون روایت خاص که اشاره به بدا میکنه، حتی میفرماد بنا بوده زمان امام صادق لیظهره علی الدین کله صورت بگیره، با اینکه سلسله امامت خب میتونست حفظ بشه، میتونست آخرین امام هم حکومت بکنه، حکومتش رو جهانگیر بکنه، ولی این قربت موجب شد که اصل فرج به تأخیر بیفته تا پس از ظهور و پس از غیبت و ظهور آخرین امام. لذا داستان مهدویت، قصه هایی که برای غیبت هست، از دوران امام صادق علیه السلام آغاز میشه که این روایت عجیب رو یکی از یاران امام صادق نقل میکنه که یک بار اومدم حضرت نماز میخوندن، بعد از نماز شروع کردن گریه کردن، اینقدر گریه میکردن که طاقت نداشتن که بنشینن راحت، دستاشون رو گذاشته بودن رو زمین، عشق میریختن. و بعد اونجا مناجات میکردن با یک کسی، این یار آقا امام صادق علیه السلام میگه من دیدم آقا هی به یک کسی اشاره میکنه، میگه سیدی گریه میکنه، آقای من گریه میکنه، مولای من گریه میکنه. من تعجب کرده بودم که ایشون داره با کی صحبت میکنه، ایشون که خودش امامه، امام داره انگار با یه امام حی دیگه داره صحبت میکنه، سیدی غیبت که نفحت رقادی و الی آخر، آقای من غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده، و اشک میریزن سیلاسا. حضرت بعد از اینکه آرام شدن، دعاشون تموم شد، گفتم آقا شما برای کی داشتید گریه میکردید؟ با کی داشتید مناجات میکردید؟ فرمودن که من با آخرین امام که فرزندیست، که فرزند امام حسن عسکریست، که امام حسن عسکری، هیچ کدوم از امامان بعدی به دنیا نیومدن حالا غیر از امام موسی بن جعفر علیه السلام، برای تصور غیبت او داشتم گریه میکردم و با او مناجات میکردم. چنین رفتارهایی در امام رضا علیه السلام هم دیده شده، در برخی از امامان ما صریحا حتی نقل شده که دیگه از زمان امام صادق علیه السلام که اگر انتظار فرج بود باید این زمان رخ میداد، وقتی رخ نداد کار به عقب افتاد، گریه های امامان ما برای دوران غیبت آغاز شد، تمناها و دعاها برای فرج آغاز شد، توصیه ها برای این که چگونه شیعیان غیبت رو تحمل بکنن و برای فرج آمادگی پیدا بکنن آغاز شد. همش به خاطر اینه که امام صادق علیه السلام با اینکه کار علمی انجام دادن، اما قدرت حکومت دستشون نبود و دشمنان طبیعتاً میتونستن برخورد بکنن، کما اینکه برخورد کردن، نوبت رو به امام موسی بن جعفر علیه السلام هم ندادن، فرصت رو ندادن که حضرت کار امام صادق علیه السلام رو پیگیری کنن، کما اینکه امام صادق علیه السلام کار پدر امام باقر علیه السلام رو پیگیری فرمودن. ان شاء الله خداوند متعال ما رو جزو یاوران آخرین امام قرار بدهد که بتوانیم مقدمه حکومت او رو فراهم کنیم تا بعد از حکومت او، به واسطه حکومت او، امر تزکیه اجتماعی صورت بگیره، افراد به یک صفای باطنی در زمان حکومت او برسن، وقت دوران علم بشه، با تلنگرهای علم جریان زلال هدایت در دلها جاری بشه. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدای در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مفرما، قلب ما رو آماده پذیرش معارف اهل بیت قرار بده. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما، ما رو جز به سربازان خالص الولای حضرت مهدی علیه السلام قرار بده، و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.